آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان یا علام،
یا
رحمان یا علام،
یا رحمان یا علام، یا رحمان یا علام.
إنها جلبنا قي مولا امير المؤمنين از نظر محتوى خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی. به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز و عزت آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. برنامه سرمش رو از رادیو معارف دنبال می کنید، جایی برای شنیدن حکمت‌های زنده و ژرف از نهج البلاغه. امروز در کنار شما هستیم تا درباره ذلت با شما صحبت کنیم، واژه‌ای که امام علی علیه السلام از اون خیلی بیزارن.
شاهد کل الجمال ایزده یک تا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی.
عزیزان، ذلت از صفات ناپسند و نامبارکیه که هر مسلمانی باید از هر چیزی که باعث ذلت و خاری در وجودش میشه دوری کنه. وقتی انسان برای رسیدن به منافع کوچیک به دروغ یا چاپلوسی رو میاره، در واقع عزت خودش رو فروخته و در ذلت و خاری رو به روی خودش باز کرده. نهج البلاغه به ما یاد میده بنده دنیا بودن یعنی آغاز ذلت. در بخش اول برنامه سرمشق با همدیگه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو در همین باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود معذر شما شنوندگان گرامی. یک هفتهی درباره عزت و عوامل عزت آفرین و پایه‌های آزادگی بحث کردیم. به تناسب موضوع ذلت رو هم در نهج البلاغه بحث میکنیم. معمولا عزت و ذلت با هم آمده، هم در آیات قرآن، هم در نهج البلاغه و متون حدیثی دیگر. ذلت یعنی خاری، خفت، حقارت، تو سری خور بودن، مورد بی احترامی قرار گرفتن، بی شخصیت شدن، محتاج نامردان و لئیمان شدن، سلطه افراد پست بر انسان شریف. ذلت هم مثل عزت گاهی فردی هست، گاهی اجتماعی و ملی. گاهی یک مهاجم و دشمن، یک قدرت ویرانگر مثل مغول‌ها، مثل صهیونیست‌ها، مثل غربی‌های استعمارگر وارد شهری و کشوری میشن، غارت میکنن، زور میگن، همه رو به بردگی میکشونند و افراد عزیز اون جامعه هم به خاطر سلطه اشرار و اجانب خار و ذلیل میشن. در قرآن کریم گزارشی که از نامه حضرت سلیمان به ملکه سبا و پاسخ او داره، کلام ملکه این هست که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله. این روش پادشاهان و عادت کشورگشایان هست که وقتی فاتحانه وارد شهر یا منطقه میشن، هم فساد میکنند، هم عزیزان اونجا رو ذلیل و خوار میکنن. مگه ندیدیم که داعشی ها در سوریه و عراق چه کردن و چه جنایت ها و فسق و فجور ها و تعدی ها به نوامیس کردن؟ مگر وقتی آمریکا بر عراق یا افغانستان مسلط شد، مردم رو به بردگی و خاری و ذلت نکشوند؟ شریفترین افراد هم زیر چکمه های سلطه‌گران غربی له شدند، عزیز بودند، خوار شدند. اینا نمونه های از ذلت عمومی است. اسرائیلی ها در سرزمین های اشغالی چه بر سر فلسطینی های مسلمون میارن؟ ذلت فردی هم داریم که کسی تو سری خور، حقیر، خار و خفیف میشه. البته عواملی داره که در این برنامه به اونها اشاره خواهیم کرد. یکی از عوامل ذلت طمع. طمع نوعی ذلت و خاری میاره. در حکمت 180 نهج البلاغه میخوانیم: الطمع رق مؤبد. طمع بردگی ابدی است. انسان تا اهل طمع هست، برای رسیدن به مطامع خود باید هزار جور خفت و خاری و ذلت رو هم بپذیره. در کلام دیگر می‌فرماید: الطامع فی وثاق الذل. طمع‌کار اسیر بند ذلت. رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، می‌کشد آنجا که خاطرخواه اوست. این رشته بر گردن گاهیم در مسیر عشق و دلدادگی به خدا و خوبان، گاهیم رشته ای است که طمع به گردن انسان می‌اندازد. ادامه بحث رو هم در قسمت بعد توجه بفرمایید.
سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن، راز ما آها علی،
بلبل گویای اسرار گل سان وجود، سر صبحان شاه ایمان، ماه او ادنا علی.
قرآن کریم و اهل بیت پیامبر اکرم علیهم السلام دو بال پرواز انسان به آسمان هدایتند و این ادعا که با اتکا به یکی از این دو گنج گرانبها بدون توجه به دیگری میتوان به کمال و سعادت رسید، ادعای پوچ و بی اساس است. در طول تاریخ اسلام افرادی بودند که با هدف جدا کردن مردم از راه روشن اهل بیت علیهم السلام شعار حسبنا کتاب الله سر دادند، ولی صاحبان بینش و بصیرت به خوبی می دانند که محتوای چنین شعاری با تعالیم دین هیچ انطباقی ندارد. بله، انسان فقط با داشتن قرآن نمی تواند به همه نیازمندی های خود پاسخ گوید و فهم این کتاب آسمانی بدون رجوع به کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست. اینجاست که اهمیت احادیث اهل بیت که برگرفته از سرچشمه علم الهی است روشن می شود. در میان مجموعه کلمات اهل بیت علیهم السلام، کتاب گرانسنگ نهج البلاغه درخشندگی و جلوه ممتاز دارد، به گونه ای که حتی اندیشوران غیر مسلمان نیز در طول قرون مختلف خود را بی نیاز از درک و فهم سخنان آن پیشتاز قافله معرفت و حکمت ندیدند.
بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علی.
همچنان مهمان لحظه های باصفای شما دوستان عزیز شنونده هستیم در خانواده‌ای گرم و دوست داشتنی و با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، ذلت همیشه بیرونی نیست، از درون انسان شروع میشه. طمع یک صفت درونی انسانه که مجبورش میکنه برای اندکی منفعت شخصیتش رو خرج کنه. طمع انسان رو برده دیگران میکنه. افراد طماع برای رسیدن به مقصود خودشون باید تن به هر ذلتی بدن. حالا نهج البلاغه به صراحت هشدار میده که ریشه ذلت طمع. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما.
مناعت طبع و استغنای روحی و قناعت انسان رو آزاده و شریف و عزیز میکنه، ولی چشم طمع داشتن به داشته های مردم و اهل هوس و خواستن و درخواست کردن آدم رو اسیر و ذلیل میکنه. نخواه تا عزیز باشی، بخواه تا به ذلت بیفتی. دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خیش. خود تحقیری نمونه دیگری و عنوان دیگری برای ذلت، ذلتی که به دست خود انسان فراهم میشه. حضرت امیر در حکمت دوم میفرماید: از را به نفسهی من استشعرت طمع. هر کس جامه طمع بپوشه خود رو تحقیر کرده و در معرض خاری قرار داده. انبیاء الهی چون طمع نداشتند و در قبال تلاش هدایتگرانه خود مزدی هم نمی گرفتند، عزیز هم بودند، زیر بار منت کسی هم نبودند، مجبور هم نبودند که باب میل این و اون حرف بزنند یا موضع بگیرند. حضرت درباره عیسی مسیح و سیره او می فرماید: عیسی مسیح نه فرزندی داشت که غم فرزند او رو محزون کنه، نه ثروتی که توجه و حواسش به اون ثروت‌ها جلب بشه، و نه طمعی که او رو خار سازه. ولا طمع یذله، خطبه 160. به قول ناصر خسرو: طمع بسیار کردن خاری آرد، نتیجه خاریش غم خاری آرد. طمع آرد به روی مرد زردی، طمع را سر ببر گر مرد مردی. دنیا هم یکی از عوامل ذلت‌آوره، یعنی بردگی دنیا، دل بستن به این دنیای فانی و گذرا و فریبنده. چه بسیار دنیادارانی که داشته‌های خود را از دست دادند و حقیر شدند، چه بسیار صاحب منصبانی که برکنار و عز شدند، مطرود گشتند، از چشما افتادند، و چه بسیار قدرتمندانی که به خاک ذلت نشستند. حضرت خطاب به دنیا در نامه 45 این چنین می‌فرماید که: اعذبی عنی فوالله لا اذل لک فتستذلینی ولا اصلس لک فتقودینی. ای دنیا از من دور شو، به خدا قسم ذلیل تو نمی‌شوم تا مرا به خاری بکشی، و رام و تسلیم تو هم نمیشم که مرا این سو و آن سو بکشی. روشن هر که برده دنیا بشه، دنیا هم او را مثل یک طعمه میبله و به ذلت میاندازه. انسان عزیزتر از آن هست که برده دنیا بشه. این کلام از زبان مولا علی علیه السلام است که بگوید: ای دنیا از من دور شو، برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. انشاءالله در برنامه های بعد به ادامه موضوع ذلت خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
شنوندگان عزیز و فرهیخته، برنامه امروز سرمشق هم به پایان رسید. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
الحمد لله الحمد لله
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله
صدای دین
الحمد لله
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی
سبحان الله
رسانه دین
الحمد لله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
رساله حقوق امام سجاد کیمیاست
این کیمیای هستی ما خاک پای تو باشد درون مردم که دید جای تو
کیمیا شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام
شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است شرط قبول طاعت و تقوا ولایتو
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما شنونده های همیشه همراه از هر جایی که صدای ما رو میشنوید براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم امروز صفحه هفتم از دفتر کیمیا رو باز میکنیم و در باغ حقوق اعضا و جوارح قدم میزنیم و باز هم درباره حق زبان با همدیگه صحبت میکنیم و چه بهتر از این که این مسیر رو نورانی کنیم با عطر صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و چقدر دلنشین خواهد شد این ذکر نورانی اگر همراه بشه با بخشی از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام تا فضای برنامه‌مون معطر و نورانی بشه به این زلال دلنشین کلام امام سجاد علیه السلام بشنو
و اما حق اللسان فإكرامه عن الخنا وتعويده الخير وحمله على الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا وإعفاؤه عن الفزول الشنعة القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتها و یعد شاهد العقل و دلیل علی و تزین العاقل به عقله و حسن سیرته فی لسانه ولا قوت الا بالله العلی العظیم
و اما حق زبانت این است که آن را از دشنام ارجمندتر بدانی و به سخن خوب عادتش بدهی و تأدیبش کنی و آن را در کام داری مگر در محل حاجت و برای سود دین و دنیا و آن را از پرگویی و یاوه سرایی کم فایده که ایمنی از زیانش نیست و درآمدش کم است معاف داری زبان گواه خرد و دلیل بر آن شمرده شود و آراستگی مرد به زیور عقل خوش زبانی اوست و هیچ جنبش و توانایی نیست جز به او
اما دوستان در گام اول کارشناسی امروز برنامه کیمیا آیت الله سید احمد خاتمی باز هم از حق زبان میگن از اینکه زبان امانتیه که باید با روش‌های مهار کردنش آشنا بشیم نه اینکه هر جا و هر طور زبان رو باز بکنیم به هر کلامی و نه همیشه خاموشی و سکوت رو اختیار کنیم که سکوت به جا مثل سایه درخت وسط گرماست و سخن به موقع مثل یک جرعه آب خنک وسط بیابان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین سخن پیرامون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و حق حق زبان بود. اولین نکته در باب حق زبان، مؤدبانه سخن گفتن و پرهیز از بد زبانی. دومین حق زبان آن است که عادتش بدی به سخن خوب و خرد ورزانه. سومین حق زبان و اجمامه الا لموضع الحاجه والمنفعه للدین و دنیا. از جمله حقوق زبان آن است که زبان رو در کام نگه داری، مگر در محل حاجت و برای سود دین و دنیا. در روایات ما بابی هست تحت عنوان باب و سمت و حفظ اللسان. سمت با صاد هست. در این باب در کتاب شریف اصول کافی 21 روایت ذکر شده. سمت در اصل به معنای خاموشی است. البته به جا خاموش بودن و سکوت کردن، به جا هم حرف زدن. در این باب که 21 روایت هست، سخن از فضیلت سکوت دارد. روایتی که از جهت سند هم معتبر است، امام رضا علیه السلام فرمود من علامات الفقه الحلم و العلم و السمت. از نشانهای فهمیدگی بردباری، دانش و خاموشی است. ان السمت باب من ابواب الحکمه. خاموشی دری از درهای حکمت است. ان السمت یکسب المحبه. خاموشی جلب محبت می کند. انه دلیل على كل خیر. راهنمای هر خوبی است. سکوت بجا. در یه روایت معتبر دیگر امام باقر علیه السلام فرمود انما شیعتنا الخرس. شیعیان ما بی زبانند، یعنی خاموش و کم حرف هستند. این مطلب در عرصه حق زبان بسیار مهم است. بزرگان ما بسیار در این عرصه مراقب بودند. مرحوم کشمیری که از بزرگان اهل عرفان هست، آنچنان ساکت بود که بزرگی می گفت رفتم دیدنشون یه چیزی نذر کردم که ایشون حرف بزنه. این نشان دهنده این است که این یک ارزش هست که به جا حرف بزنند. ما در حدود 10 سالی که در محضر آیت الله مشکینی بودیم و آیت الله مصباح یزدی، این سمت رو ما در این بزرگان بسیار جدی دیدیم. گاهی یک ساعت و نیم جلسه بود، آیت الله مشکینی فقط گوش میکرد. در پایان 5 دقیقه حرف میزد و جلسه رو به پایان میبرد. آیت الله مصباح یزدی هم همین ویژگی رو داشت. بنابراین مراقبت از زبان، حفظ زبان از حقوقی است که زبان دارد.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو امره نمایی، که تو امره نمایی.
ملکا ذکر تو گویم، ملکا ذکر تو گویم، که تو پاکی و خدایی، که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره، نروم جز به همان ره، که تو همراه نمایی، که تو همراه نمایی.
همایون راننده تاکسی قدیمی و خوش اخلاق محله بود. صدایش برای همه مسافرها آشنا بود. صبح یه روز بارانی که بخار پنجره ها و بوی خاک خیس هوا رو پر کرده بود، مردی مسن با کت نخنما و چتری بسته آروم جلو اومد و سوار شد. نگاهش به خیابون نبود، انگار جایی دورتر از اینجا قدم می زد. همایون طبق عادت همیشگیش لبخندی زد و گفت: صبح بخیر حاج آقا، هوا امروز هوای چای داغه ها. اما اون مرد فقط سرش رو تکون داد و به نقطه ای نامعلوم دوخت. چند بار همایون خواست ضرب المثلی بگه یا خاطره ای تعریف کنه، اما دید این مسافر انگار دیوار بلندی دور دلش کشیده. جاده از بارون لغزنده و ساکت شده بود. فقط صدای برف پاک کن و موتور قدیمی تاکسی شنیده می شد. نزدیک مقصد همایون نگاه کوتاهی به آینه انداخت. چهره مرد کمی آرومتر به نظر می رسید. وقتی تاکسی ایستاد، مسافر نفس عمیقی کشید و گفت: پسرم، همین که امروز اجازه دادی با خودم خلوت کنم، از 1000 حرف شیرین تر بود. آره، بعضی سکوت‌ها سنگینی بار رو از دل آدم بر می دارن. اون روز همایون فهمید گاهی حق زبان یعنی نرفتن وسط سکوت کسی، و حرف به موقع همیشه گفتن نیست، گاهی نگفتنه.
خاموشی گزین تا شوی رستگار، سلامت بود مر تو را در کنار. چو خواهی بزرگی و عز و غنا، همانا بود در رضای خدا.
بله دوستان، این داستان و حکایتی که شنیدیم شاید بتونه پلی باشه برای ورود به بخش دوم کارشناسی امروزمون، جایی که استاد آیت الله خاتمی با تکیه بر روایات معصومین از ارزش سکوت در جای خودش و قدرت سخن وقتی به موقع و درست ادا بشه برامون صحبت میکنن، تا یاد بگیریم که زبان وقتی با حکمت به کار بیفته کلید بهشت میشه.
در یه روایتی هست که یکی آمد پیش پیغمبر، جا رجل الی النبی، فقال یا رسول الله آوسنی. این مرد به پیغمبر اکرم گفت